بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب قضا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهر لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولو اقاما ای المتشبث و الخارج بینتن ففی الحکم لأیهما خلافان فقیل تقدم بینت الداخل مطلقا لما رویه ان علیان علیه السلام و السلام قضا بذالک ولی تعارض البینتین فیرجع الى تقدیم ذلیت و قیل چیه؟ الخارج مطلقا عملا به ظاهر الخبر المستفیض من ان القول قول زلیت و البینه بینه المدعی الشامل لموضع النزاع و قیل تقدم بینه الخارج ان شهدتا بالملک المطلق او المسبب او بینته خاصتن بالسبب ولم انفردت به بینه الداخل قدم و قیل ما تسببهما تقدم بینه الداخل ایزن و توقف المصنف هنا و فی الدروس مقتصرا الا نقل الخلاف و هو فی موضعهی. بحث در این بود که اگر یک عین خارجیه ای را که در خارج موجود است دو نفر ادعا کنند، این یا هر دوشون زلیدن یا هر دوشون غیر زلیدن و یا یکیش زلید است یکی غیر زلید، اونجایی که هر دو تداعی میکنن زلید باشن بینه هیچ کنون نداشته باشن، هر دو قسم میخورن بر نفی مدعای غیر و تقسیم میشد بین هما به سویه، هر دو هم قسم نخوردن نکول کردن بازم تقسیم میشد به سویه، و اگه یکیش قسم خورد یکیش نخورد حکم میشود برای اون که حالف، و اما اگه هر دو اقامه بینه کردن بازم بین هما به سویه تقسیم میشد هر دوشون اقامه بینه، در صورتی که هیچ کدوم هر دوشون زلیدند و هر دو هم اقامه بینه کرد، و اگر هر دو غیر زلید بودن زلید اون کسی میشد که شخص ثالث تصدیق او را میکند. اینها را فرمودن و فقط حالا اینایی که هر دوشون غیر زلیدند و زلید اون کسی است که تصدیق میکند او را، و هر یک از این غیر زلیت ها اقامه بینه کردن حکم میشد برای او، و اگر هر دوشون اقامه بینه کردن اینجا اعدل و اکثر و عددن مقدم است برای اون که شهودش اعدل نیستن یا عددشون کمتره، و اگر از حیث عدالت و عدد مساوی شدن قرعه می اندازن، و در تمام این صور یعنی چه عدل چه اکثر چه قرعه اون کسی که بینش را مقدم می‌دارن قسم هم باید بخوره، و اگر حالا یکیشون زلیت بود یکیشون غیر زلیت، و اون کسی که زلیت است باید قسم بخورد بر نفی مدعای غیر. حالا مسئله امروزین است که اگر این دو نفری که یکیشون زلیت است یکیشون غیر زلیت هر دوشون اقامه بینه کردن، اینجا محل خلاف است، معرکه آراست، که اگر یک عینی در دست یک کسی است، یک خانه ایست توش نشسته یکی دیگه میاد میگه این خونه مال منه. اگه اون یکی دیگه بیانه نداره، فقط دعوای صرفه، خب ید علامت ملکیت هست. سانس دیروز عرض شد و این جنبه اوغلایی دارد، اختصاص به اسلام و شیعه و اینا ندارد. اصلا ید علامت ملکیت. و اما اگر بیانه اقامه کرد، یعنی اون کسی که غیر ذلیده است و خارجه است به اصطلاح، اقامه بیانه کرد بر مدعا. اگه این ذلیت که ادعا میکنه که مال خودم است بیانه اقامه نکند، این مسلم است که از دست این میگیرم میدم برسته. شهودی اقامه میکنه که اینی که در دست فلانیه درست است، متصرفه، اما تصرفش قاسبانه است. شهود اقامه میشد برای اینکه این متصرفی است قاسب. خب اینم گرفته میشد و به تحویل صاحبش داده میشد. و اما اگر اینم اقامه بیانه کرد، یعنی هم ذلیت اقامه بیانه کرده برای اینکه اینی که در دست من است مال خودم است، و هم غیر ذلیت اقامه بیانه کرده، اینجا پنج قول تقریبا بفض پنجمیش اسمش قول نیست، توقف، پنج قول نقل شده است که اگر ذلیت اقامه بیانه کرد که این ملکی که در دست من است مال خودم است، و غیر ذلیت اقامه بیانه کرد که این مال من است. یک قول این است که بیانه داخل، یعنی قول ذلیت، بیانه ذلیت مقدم است مطلقا در مقابل تفصیلی که بعد ذکر میکنم، و مدرکشون روایتی است، دو دلیل. یکی روایتی است که از امیرالمومنین سلام الله علیه و در حواشی نوشته شده است که همچنین از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیش آمد کرده بود که یک دابه ای را کسی ادعا میکرد و یکی دیگه سوار اون دابه بوده، دیگری آمده بود افسار این دابه را گرفته، اون گفت مال منه تو سواری. اون وقت آوردن بر حسب این نقل خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، و اینا هم هر دو شهود داشتن. شهود اونی که متصرف بوده مقدم داشت بر اونی که غیر متصرف بوده، یعنی اون داخل بیانش را مقدم داشت. این یک مدرک که رویه که امیرالمومنین سلام الله علیه همچه کاری. دلیل دومش این است که خب این بیانتین، یعنی بیانه ذلیت با بیانه غیر ذلیت، اینا تعارض میکنه. اذا تعارضا تساقطا، پس هر دوشون کل عدم میشن، یعنی بیانه این معارض با بیانه اوست بی اثر میشد، بیانه اونم معارض با بیانه اینه اینم بی اثر میشد، دو تا بی اثر میدن کنار، میموند اونجا ید. وقت ید خودش مثل این که از اول بیانه نداشتن، چطوری ید علامت ملکیت بود؟ حالا هم که هر دو اقامه بیانه کردن با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، حکم بی بیانه را پیدا میکنن. حکم بی بیانه تقریبا مورد تسالم است، برای این که ذلیت مقدمه. و حالا اینجا هم که هر دو اقامه بیانه کردن، اینا میگن که تعارض میکنن، قول ذلیت را مقدم میداریم. این یک دلیل. قول دوم میگن بیانه خارج مقدمه، یعنی اونی که غیر ذلیته است، دو نفر شاهد عادل گواهی دادن که مال اینه، این هم که ذلیته است، دو نفر شاهد عادل گواهی دادن که مال اینه، میگن اونی که غیر ذلیته است بیانه او را حاکم قاضی باید مقدم بدارد. چرا؟ به جهتی که یه خبری است که به سرحد استفاضه، خبر مستفیض، خبری را به حسب اصطلاح میگن که از سه به بالا و به سرحد تواتر نرسیده باشه. خبر را دو قسمش کردن، واحد و متواتر. واحد اون وقت دو قسمه، یکی واحد مادون و ثلاثه، یکی از ثلاث، از سه نفر راوی به اون طرف ها. اون وقت اون سه نفر راوی به بالا که مادامی که به حد تواتر نرسیده بهش میگن خبر مستفیض. میفهمان خبر مستفیض داریم، برای این که القول قول ذلیت و البینه بینت المدعی. اون عرض کنم که القول قول ذلیت معناش این است که اون جاهایی را که ذلیت با غیر ذلیت معارضه میکنند با هم تداعی دارند و هیچ کدوم بینه ندارند، مسلمه که خوید این علاوت ملکیت ها. این اولا به این است که انسان بگید ملکی اینه، تا اینکه از او بگیره بده به یکی دیگه، یکیش یدم ندارد. این مسلم. جمله دوم این هست که والبینه بینتون مدعی. بینه بینه مدعی است، یعنی اگر تعارض شد بین بینه ذلیت با بینه غیر ذلیت، اون بینه مدعی که خارجه است، اون خارج مدعیه، یه که منکره، اون وقت بینه مدعی مقدمه. اون وقت این حدیث که القول قول زلیت و البینه بینت المدعی اطلاق دارد، یعنی شامل میشد حتی اونجایی که هر دو بینه داشته باشند، ولو این منکرم خودش بینه داشته باشد، بازم البینه تو بینه المدعی شامل اونم میشد. پس باید که بینه خارج را مقدم بداریم. اینم قول دوم. قول سوم و چهارم. قول سوم تفصیل دادن، این تفصیل چقدر دقت دار، تفصیل دادن، گفتن که این بینتین یعنی بینه زلیت و بینه خارج ازیت شهادت میدن. شهادت چون سه چهار جور تصور میشد، یکی شهادت مطلق میدن، اونی که زلیده دو نفر عادل گواهی میداد ملک اینه، دیگه نمیگه این ملک از کجا پیدا کرده، خریده، ارث رسیده، بهش بخشیدن، همینطوره میگه ملک اینه. اون یکی هم که خارجه است به شهود شهادت میدن ملک اینه، نمیگه نخواه این خریده یا مثلا ارث رسیده یا بخشیده شده یا انتقال اسباب دیگه انتقال مصالحه شده، همون میگه ملک. این یک صورت که به لحاظ مطلق. قسم دومش نست که نه، شهادت میدن به ملک مسبب، یعنی این بینه خارج میگه این بهش ارث رسیده، اون یکی هم میگه بگیره خارج هم میگه ارث رسیده، به مثلا از پدرش ارث می رسیده، هر دو سبب را ذکر میکنن. و یا اینکه این بگیره میگه این خریده از فلانی، اون بگیره میگه این خریده از فلانی، که هر دو ذکر سبب میکنن و شهادت میدن به ملک مسبب. در این دو صورت که یکی شهادت بینتین مطلقتین باشد، یکی ذکر سبب کرده باشند، میگن در این دو صورت بینه خارج مقدمه. یعنی اونی که غیر زلیده اقامه بینه کرده است که این خریده است و یا مطلقا گواهی داده و همچنین اون یکی هم اینجوری شهادت داده، در این زمینه شهود خارج مقدمه. و همچنین صورت سوم که اگر اختلاف دارن این بینتین، کیفیت گواهیشون اختلاف دارد، ولیکن بینه خارج ذکر سبب میکند، بینه داخل ذکر سبب نمیکند. یعنی بینه داخل میگه ما گواهی میدیم که این ملک اینه، خیلو. اما اون یکی ها میگن ما گواهی میدیم که این خریده از فلان کس یا ارث رسیده یا بخشیدن، سببش را ذکر میکند. در این صورت هم باز بینه خارج مقدمه. پس در سه صورت بینه خارج مقدمه، یکی مطلقتین باشن، یکی ذکر سبب بکنن با هم، سوم اونجایی که بینه خارج ذکر سبب بکند و بینه داخل مطلق باشد. در این سه صورت گفتن بینه خارج مقدمه. و اما اگر چانچه عکس شد، عکس سومی، یعنی بینه داخل ذکر سبب میکند، بینه خارج مطلق میگوید، اینجا وقت بینه داخل مقدمه که انفراد به ذکر سبب دارد این بینه داخل، اینجا وقت این مقدمه. اینم قول سوم است. قول چهارم این است که اون صورت دومی که عرض شد که هر دو ذکر سبب کردن، هر دو تسبب را ذکر میکنند و سبب را ذکر میکنند، اینجا گفتند بینه داخل مقدم. یعنی اون سه صورتی که عرض شد که اون سه صورت بینه خارج مقدمه، اون وسطیش را قول چهارم این است که میگه بینه داخل مقدمه اگر هر دو مسبب. این هم چهار قول. پنجمیش نمیدونم است، میگن نمیدونیم. این ادله با هم دیگه تعارض میکنه، آخه مسئله فتوا دادن کار مشکلیه دیگه، و به این زودی که آدم نمیتونه. گاهی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در یک مسئله یک هفته صحبت میکنه، آخرش میگه میگفت نمیدونم، آخرش میگفت ندونستم. این مسئله فتوا دادن معناش اخبار به غیب است دیگه، باید که یه رابطه هم داشته باشه، و الا همون بگه این حدیث معناش اینه، اینجوری که نمیشه. در مسئله این که تسبیحات اربعه را باید سه دفعه گفت یا یک دفعه، ایشون احتیاط وجوبی کرده بود در حاشیه ها برای این که باید سه دفعه گفت، ازشون تقاضا کردن که شما تجدید نظر کنید در این مسئله. 22 روز صحبت میکردن این مسئله که آیا باید تسبیحات اربعه سه دفعه گفت یا یک دفعه. روز 22 که از مسئله فارغ شد، از منبر آمد پایین، یه نفر از اهل علم رفت عرض کرد آقا چی شد بالاخره؟ بعد از 22 روز تکلیف فرمودن نماز است، نماز است، نمیشه آدم اینجوری چیز همون سه دفعه، به همون سه دفعه باقی مون و نتوانست فتوا بده، با اینکه خیلی از علما از زمان علامه به این طرفا فتوا دادن برای که اقوا این است که یه دفعه کافیه، اما ایشون و همچنین مرحوم آیت الله آزمای خون ساری اینا احتیاط وجوبی کردن برای اینکه سه دفعه باقی. حالا منظورم مثاله که مسئله فتوا دادن کار مشکلیه، خب بیانیه داخل مقدم، مخصوصا در حقوق ناس. حالا در حقوق ناس آدم مثلا میگه خب اینجوری، و اما در حقوق ناس بین المحظورین گیره، متباینینه، یا حقی از بین میرد یا حق او از بین میرد، نه این میگذرد نه اون میگذرد، هیچ کنون گذشت ندارند به خلاف خداوند آدم که ممکنه گذشت کنه در بندگانش. از این جهت است که قول پنجم توقفه و شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان و هوا فی محله، یعنی اونایی که توقف کردن بی جا توقف نکردن، به مورد توقف کردن، ولی اینکه بعدن خود ایشون قول ثالث را تقویت میکند، میگه اقوا قول ثالثه، قول ثالث این بود که در سه صورت بینه خارج مقدمه، اونجایی که مطلقتین باشن یا ذکر سبب بکنن یا بینه خارج ذکر سبب بکنه، در این سه صورت بینه خارجه، و اونجایی که داخل فقط ذکر سبب کرده اون زلیت بینه زلیت و غیر زلیت ذکر نکرده، اونجا قول داخل مقدمه. ایشون فهمه اقوایی نه، اما از مسئله چیز جای تأمل هست، چنانچه بعضی از بزرگان قبل از شهید ثانی هم ایشون میفهمان که توقف کردن در مسئله، میفهمان که ولو اقاما ایل متشبس یعنی زلیت ول خارج ضمیر اقاما به این دو نفر بمیگه، یعنی اونی که متشبسه و اونی که خارج است یعنی غیر زلیت است، اگر اقامه کردن هر دوشون بینتن، این نسخه ها که همه به نیتن خونده میشد نون و یاش مقدم و آخر ها بینتن، ولو اقاما ای المتشبس والخارج بینتن ففی الحکم لأیهما خلافون، در حکم برای کدوم یک از این دو بینتین باید حکم بشود، قاضی حکم بکند خلافون، فقیل تقدم بینت الداخل مطلقا، یعنی چه مطلقتین باشند چه ذکر سبب بکنند چه مختلفتین، مطلقا بینه داخل مقدم است. چرا؟ به دو دلیل، لما رویه ان علیان علیه السلام قضا بذالک، حاشیه نوشتن پیغمبر هم اینجوری پیش آمد کرد، هر دوشنم در قضیه دابه بوده که یکی سوار بوده یکی دیگه آمده اون مال منه، هر دوشنم اقامه بینه کردن، حضرت حکم کرد به این که بینه داخل مقدم، این یک. دوم ولی تعارض البینتین، دو تا بینه ها با هم تعارض میکنن، خب از اول اگر هیچ کدوم نبود اون زلیت خودش علامت ملکیت بود دیگه، حالا که با هم تعارض کردن مثل نبود میمونه، فیرجع الى تقدیم زلیت، پس رجوع میشود به تقدیم زلیت. وقیل الخارج یعنی تقدم بینه الخارج مطلقا، چه مطلقتین چه سببین ذکر سبب بکنن یا مختلفتین، چرا؟ عملا به ظاهر الخبر المستفیض، یعنی خبر از سب بالاست و به حد تواتر نرسیده، مضمون خبر این است که ان القول قول زلیت، یعنی اون جاهایی را که زلیت با غیر زلیت تنازع دارن قول زلیت مقدمه، بزن ید علامت ملکیته، و جمله دومش والبینتو بینتو المدعی، اون جاهایی را که مدعی اقامه بینه می کند، اهم از این که حالا اون زلیت ید داشته باشد یا نداشته باشد، و اهم از این که اون زلیت هم بینه اقامه بکند یا نکند، همه را شامل می شود. والبینتو بینتو المدعی الشامل، اون عمومی که عملا به ظاهر الخبر، این الشامل صفت ظاهره، یعنی این ظاهر خبری که شامل مرموز انزاع است، موضع انزاع اونجا است که هر دو اقامه بینه کردن، اون خارج مدعی به شمار میاد و اون داخل منکر، در عین حال اینکه منکره برای مدعای خودش اقامه بینه، اون وقت البینت و بینت و مدعی این صورت هم شامل میشه. این دو قول. سوم وقیل تقدم بینت الخارج، بینه خارج مقدمه در این سه صورت، این شهدتا بالملک المطلق، اون بینه میگه ملکی نه، اونم میگه ملکی دیگه، نمیگن چرا، اول مسبب یا هر دوشون گواهی میدن به ملک مسبب، این میگه خریده اونم میگه ارث رسیده مثلا، یا هر دو خریدن یا هر دو ارث، او بینته خاصتا به سبب، یعنی شهادت بدهد بینه خارج به تنهایی به سبب. بینه خارج میگد شهادت میدیم که این خریده، اما بینه داخل میگن شهادت میدیم که ملک اینه. در این سه صورت بینه خارج مقدم، ولو انفردت بهی بینه تو داخل قدمه، و اگر انفراد پیدا کند به اون ذکر سبب بینه داخل مقدم میشود اون داخل. این برای یک صورت. پس این چهار صورتی که تصور میشود، سه صورتش بینه داخل مقدمه، خارج مقدمه، یک صورتش بینه داخل. چهارم و قیل ما تسببهما، یعنی اون قیله سوم که سه چیز ذکر کرد، مطلق و مسبب، اون وسطیش که مسبب باشه، گفته اگر هر دو ذکر سبب کردن اینم ملحق میشه به بینه داخل، وقت در دو صورت بینه داخل بنابراین قول مقدمه، در دو صورت بینه خارج. ما تسببهما تقدم بینه تو داخل ایزن، ایزن را نسخه بدل نوشته، بینه داخل مقدم. پنجم و توقف المصنف، مصنف در اینجا توقف کرده به جهتی که فهموده است که ولو اقاما بینتن ففل حکم لأیهما خلافون، دیگه نگفته اقواهما ازهرهما اصحهما، هیچی نگفته. و این لمعه آخرین کتاب شهید اول علیه الرحمه بوده، یعنی کتب زیادی نوشته است، لیکن آخریش لمعه بوده که بعد از او یه چند وقت دیگه گرفتندش و یک سال به حبسش کردند و بعدن هم شهیدش کردند. حالا این آخرین نظریهشون توقفه، ندونسته است که فتوا بده. و توقف المصنف هنا و فی الدروس، و همچنین در دروس که قبل از این متن لمعه نوشته شده، مقتصرا در حالتی که اکتفا کننده بوده است در کتاب دروس مصنف بر نقل خلاف، گفته است قیل کذا و قیل کذا، خودش فتوا نداده. شهید ثانی میفهمان و هو فی موضعه، یعنی این توقف در موضعش است. چرا؟ لعدم دلیل متین من جمیع الجهاد، برای اینکه این اقوال چهارگانه هیچ کدوم دلیلی که متین باشد از هر جهتی قابل مناقشه نباشد نداریم. و فی شرح الارشاد، ارشاد مال علامه است، مصنف شهید اول علیه الرحمه شرحش کرده، در شرح ارشاد رد جهل قول الثالث را، یعنی مصنف در شرح ارشاد گفته قول سوم در سه صورت بینه خارج داخل مقدمه، بینه خارج مقدمه، در یک صورت بینه داخل. و هو مذهب الفاضلین، محقق هم صاحب شرایع همین فرموده، علامه هم همین فرموده که اینا میان فاضلین. الان مثلا به یک کسی میگن فاضل محترم خوشش نمیاد، باید بنویسن آیت الله من. اما محقق و علامه را میگن فاضلین مثلا اینجوری. و هو مذهب الفاضلین، یعنی محقق و علامه، اینا هم فتواشون اینجوری بوده. ولا یخلو من رجحان، میفهمن خالی از رجحان نیست، یعنی این حرف راجحه به نظر میاد که این در این سه صورت قول خارج مقدمه، در یک صورت به داخل. تموش دیگهشون ذکر دلیل نمی کن. ولا یخلو من رجحان، همچه فتوای محکم هم نیست، اما میگه رجحان دارد، ارجحه این. خب این تموم شد. ولو تشبثا ودعا احدهما الجمیعه والآخر النصفه مشاءً، مسئله مشکل اینه که اینجا عنوان کرد، اگر هر دوشون زلیده، یعنی یک عین خارجیه، یک خانه، هر دوشون یه ملکی مغازه، هر دوشون متصرفن، هر دو هم کلید دارن، باز میکنن میرن میان، مثلا هر دو متشبثن، یعنی زلیده، ودعا احدهما الجمیعه والآخر النصفه، یکی از اینا میگه تمام این خانه مال منه، اون یکیش میگه نه نصفش مال منه، نصفش مال توه اما نصفش مال منه. اینجا تکلیف چیه؟ میفهمان که ولو تشبسا، اگر هر دو متشبس شدن و ادعا کند یکی از اینها جمیع را و دیگری نصف را، نصف را ادعا کردن دو جوره، یکی نصف مفروض، یعنی جدا کردند و افرازش کردند، میگه این طرف ها مال منه، یکی نصف مشا، میگه تمام این خانه هر یه آجرش رو دست بزنی نصفش مال منه، نصفش مال تو. او میگه همه این آجرها و ساختمونها و زمین ها هم مال منه، اون یکی هم میگه در همه اینا من شریکم، نصفش مال منه. اینم یه جور دعوای نصفه. پس دعوای نصف الا قسمین، یک قسمش این است که نصف مفروض را میگوید، میگه این خانه طرف چپش مال منه، اون یکی میگه راست به چپش همه مال منه، یه قسمش هم این است که نه، اون یکی که میگه نصفش مال منه نمیگه طرف چپ، میگه تمام این خانه نصف موشاش مال منه، مثلا اینطوری. ولا بینته، اگه هر کدوم بینه دارن که البته البینته علی المدعی ذل بینه مقدمه، و اگر بینه ندارن میفهمان اقتسماها نصفین. مشهور علما اینو گفتن، گفتن اینو که میگه همش مال منه با اون یکی که میگه نصف مشاعش مال منه، قاضی باید این را تنصیف بکند، نصفش را بدهد به این، نصفش را بدهد به او، به زمیمه این که مدعی نصف یعنی اونی که میگه نصف مشاعش مال منه قسم بخورد برای اون یکی که همش مال تو نی. این که میگه همش مال منه، اون یکی که میگه نصف مشاعش مال منه، این یکی بگوید که همش مال تو نیست، اما دیگه اون مدعی کل قسم لازم نکرده. اون که میگه نصفش مال منه، خب فرضم این است که این یکی قبول داره که نصفش مال توه، و فرض میگه نصف مشاش مال منه، پس این مدعی نصف مشا باید قسم بخورد بر نفی مدعای مدعی کل، یعنی اونی که ادعای کل میکند بگوید همش مال تو نیست. بعد یمین مدعی نصف للآخر من دون العکس، یعنی اون یکی مدعی کل یمینی برای مدعی نصف دیگه نداره. چرا؟ دلیلش لمصادقته ایاهو علی استحقاق نصف الاخر، به جهتی که تصدیق میکند این مدعی نصف او را، یعنی اون مدعی کل را. بر چی تصدیق میکند؟ بر این که استحقاق دارد نصف دیگر را. میگه نصف مشاهاش مال منه، بگه خود نصف مشاهدیش مال کیه؟ میگه مال خودته. خیلی خوب، پس این تصدیق دارد برای اینکه اون مدعی کل نصف مشاه را مالکه، پس اون قسم لازم نکرده که اونم قسم بخوره که نصف مشاهاش مال تو نی، بزنید خود نصف مشاهاش او قبول دارد مال اینه. خب این مسئله. ولو کان نصف المتنازع معینا، و اما اگر نصف متنازع معین باشد که میگه طرف چپ این منزل نصف نصف معینش مال منه، اون یکی میگه همش مال منه، اینجا هر دو باید قسم بخورن. اقتسماه بالسویه بعد التحالف، تحالف باب تفاعله، یعنی حلف کل واحد منهم ما الان نفی مدعای دیگری. این قسم میخورد تو درست نمیگی، پس حرف او از بین میره، اونم قسم میخورد تو درست نمیگی، حرف اینم از بین میره، اون وقت بینشون مصالحه کنن، تنصیف بکنن. اقتسماه بالسویه بعد التحالف، نتیجه چی میشه؟ و نتیجه تحالف فیثبت لمدعیه الربع، اون وقت برای مدعیش ربع ثابت میشد. پس در این دو مسئله فرق گذاشتن، اگر مدعی نصف مشا باشد، اینجا اون مدعی مشا قسم میخوره بر نفی مدعای او، تنصیف میشد. اما اگر مدعی نصف مفروض و معین باشد، اینجا تربیع میشد، به جهتی که اون مدعی نصف که میگه طرف چپ مال منه قبول داره که تمام طرف راست مال اون یکیه، پس اونجا محل نزا نیست. نزا در این نکی نصف است که این میگه همش مال منه، اون یکی میگه اونم همش مال منه، پس نسبت به نصف تنازع دارن، هر کدوم باید قسم بخورن بر نفی مدعای او، یعنی این مدعی کل قسم بخوره که نصف معین مال تو نیست، مدعی اون نصف معین هم قسم بخوره که این نصف هم مال تو نیست. وقت در این نصف طرف چپی با هم قسمت میکنن، نصفش مال این میشد که میشه ربع الاصل، و نصفش هم مال این میشد، نتیجه این است که سه ربعش مال مدعی کله، یک ربعش مال مدعی چیزه. فیثبت لمدعی الربع. حالا اشکال اینه، مال فرق بین المسالتین، اون این مسئله اولا که مدعی کل میگه همش مال منه و اون یکی میگه نصف مشاش مال منه، اینجا را علما فرمودن که باید تنصیف بشه. و اما در فرض دوم اگه معین باشد، مدعی کل میگه طرف راست و یمین و یسار هر دو مال منه و اون یکی میگه طرف یسارش مال منه، اینجا گفتن که تنصیف نباید بشه. فرق بین این دو مسئله چیه؟ شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان فقط اجماع است، مدرکش اجماع، یعنی چون علما به نحو اجماع فرمودن اینجوری که، و الا اصلش درش نظر است، محل نظره. آقا چه فهم میکنند که این خانه را که این میگه همش مال منه، او بگه نصف مشاهش مال منه، معناش نیست که در نصف مشاه دیگه حرفی نداریم، پس اون یکی نصف مشاه محل بحثه، خب اونم باید تنصیفش کرد دیگه، اونم میشه دروب. و اگر بنا شده است که نه، مثلا این که مدعی کله قسم لازم ندارد و اون مدعی معین قسم لازم داره، خود در اینجا هم باید اینجوری باشد که نصفش مال این بشد نصفش مال او. چطوری شده است که در معین میگن که اون معین را باید بعد از قسم دو طرف تنصیف بکنن و در مشا بله همه را باید تنصیف بکنن نه معین را؟ میفهمان اگر اجماع نبود مسئله به این سادگی نبود که مشهور علما، بلکه دعوای اجماع شده است که در اون نصف مشا باید تنصیف بشد. البته وجوهی ذکر کردن که طول می انجامد، نه عرض کردم که علما چه توجیهاتی کردن، چقدر طول تفسیر در این مسئله ذکر شده، ولیکن اونی که به نظر شهید سان علیه الرحمه میفهمان تعبده. نبود به حسب قاعده باید همه را تربیعش کنند، چه مدعی کل، مدعی نس، اشاعه ادعا بکند، چه معین ادعا بکند، این مورد دعوا را چه مشاعن چه مفروضن باید تنصیفش کرد، اما اون یکی که مورد دعوا نیست تنصیف نداره. والفرقو، حالا یه فرقه که ایشون میفهمن بعد میگه ان کل جزء من العین علی تقدیر الاشاعه یدعی کل منهما تعلق حقه به ولا ترجیح. گفتن فرقش اینه که در اون جایی که به نحو اشاعه باشد، اون مدعی کل میگه تمام این آجرها و منزل و ساختمون همش مال منه، اون یکی میگه هر آجری را دست بزنی نصفش مال منه. پس اونی که اون مدعی عرض کنم که نصفه، هر جزئی از اجزا را مطالبه حق داشت میکنه. اون وقت نمیشه آدم بگه که یک ربعش مال تو. خب فرض این است که این اگر اون نصف مشا را تنصیفش بکنن، بعد از تنصیف نصفش را بدن به این، نصفش را بدن به اون، معناش است که اون ربعش هم ضمیمه بشود به مدعی کل. و فرض این است که اون مدعی نصف در اون ربع هم حرف داره، میگه اونم یک جزش مال منه یک جزش مال تو، اون یکی هم یک جزش مال منه، تمام این اجزا این مدعا به را ادعا میکنه به نحو اشاعه یک جزش مال منه، ولذا نمیشه جدا کرد که حتما یک رو بشه بدن به او، به جهتی که اون یکی رو بشن باز محل تنازع دیگه. پس ناچاری من این که همه را مجموع من حیث المجموع را تنصیف بکنیم، نصفش را بدیم به مدعی کل، نصف. فقط فرقشون وقتی میشد که مدعی کل قسم لازم نکرده بخورد و اما مدعی جز باید قسم بخوره. والفرقان نه کل جز من العین بر تقدیر اشاعه که صورت اولا بود، یدعی هر یک از این دو تعلق حقش را به اون جز ولا ترجیحه، ترجیحی در کار نی، به خلاف المعین که در معین معلومه که اون یکی طرف راستش محل دعوانی، ازلا نزا افی غیره، زیرا که نزایی در غیر معین نی، در غیر اونی که معینن دعوان. شهید ثانی میفهمان ولم یذکروفی هذا الحکم خلافا، چون که ذکر نکردن در این حکم خلافی را، و الا فلا یخلو من نظر، یعنی اگر مسئله یکدی اختلافی بود من هم جرأت میکردم بگم درست نیست مثلا اینطوری. مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله علیه در کتاب طهارت در مسئله این که متنجس منجسه یا نه، میگه به حسب قاعده باید بگیم متنجس منجس نیست، ولیکن اگر یه نفر پیدا میکردیم که فتوا داده بود برای این که متنجس منجس نیست، منم میگفتم، اما چون پیدا نکردیم کسی را فتوا بده توقف کرده. از اینجا معلوم میشه که در جاهایی که مسئله مشهور است و لا خلافه، کسی ولو چیز بشود جرأت چیزی ما نباید فتوا بر خلاف بدهد، به جهتی که میترسن علما از مخالفت اجماع، میترسن ممکنه که اونهای ادله ای داشتن که ما دسترسی به اون ادله در اثر مرور زمان بعضیش معاف شده تو پیدا نکردیم. میگه اگر پیدا میکردیم یک کسی را که فتوا میداد متنجس منجس نیست، منم دومیش بودم اما پیدا نکردم. اینجا هم تقریبا اینجوری میفهمم، پیدا نکردیم کسی را بگوید که معین و مفروض فرقی ندارد، و الا اگر چنانچه پیدا شده بود مسئله محل نظر و لم یذکروا فی هذا الحکم خلافا، ذکر نکردن علما در این حکم اختلافی را، و الا یعنی اگر با قطع نظر از اختلاف فلا یخلو من نظر، یعنی این فرمایش این تفصیل بین الاشاعه و الافراز خالی از نظر نیست. ولو اقاما بینتن، هر دوشون زلیدن، هر دوشون هم اقامه بینه کردن، فهیه للخارج علالقول به ترجیح بینته، می فهمان این هر دو زلید اگر اقامه بینه کردن این بینه خارج مقدمه، بنابرای قول اولی که امروز الان خوندیم پنج قول بودا، گفتن بینه خارج مطلقا، قول دوم یعنی بینه خارج مطلقا مقدمه، فهیه للخارج یعنی بینه خارج مقدمه بنابر قول به ترجیح بینه خارج، و هو مدعی الکل، و اون خارج کیه؟ خارج اونیست که مدعی کله. این میگه تمام این خانه مال منه، اون یکی میگه نصف مشاهش یا نصف معینش مال منه، هر دو هم اقامه بینه کردن، میفهمم بنابر قول دومی که جوتا خوندیم که بینه خارج مقدمه، بینه مدعی کل خارج حساب میشه. مدعی کل خارج، حالا چرا مدعی کل؟ با اینکه هر دوشون متشبسن، یعنی هر دوشون زلیدن، اینی که در این خانه نشسته است میگه همش مال منه، اون یکی هم که در این خانه نشسته میگه نصفش مال منه، این مدعی کل نسبت به اون نصفی که او ادعا میکنه خارجه، ولی نسبت به اون نصف خودش داخله و متشبسه و زلیده، ولیکن نسبت به اون یکی که میگه نصف مشاعش یا نصف معینش مال منه خارج حساب میشه. چرا؟ لأن و هو مدعی کل، و هو یعنی خارج، اونی که خارجه مدعی کل اینجا، لأن فی ید مدعی نصف، نصف در دست مدعی نصف، نصفه، یعنی اون مدعی نصف زیاده بر مدعای خودش ید ندارد، دخالت ندارد، تشبس ندارد، اما مدعی کل زیاده بر دعوای رفیقش تصرف دارد میکنه. ف می فهمان و فمدعی الکل خارجون انه، در ید مدعی نصف، نصف است، پس او مساوی دعواش با تصرفش مساویه، فمدعی الکل خارجون از اون نصف، مدعی کل که او میگه نصفش مال منه خارج حساب میشه، و علال قول الاخر یقسم بینهما، یعنی بنابر قول دوم که مدعی قول اول قبلی که خوند مدعی داخل مقدم باشد تقسیم میشد بینهما نصفین، یعنی این خانه ای که همش این میگه همش مال منه، اون میگه نصفش مال منه، باید تقسیم بشود نصفین، بنابراین که بینه داخل را مقدم بداریم نه بینه خارج را، کما لو لم یکن بینتون، اگر از اول شخص ثالثی زلیت بود اون میگفت همش مال منه، اون میگفت نصفش مال منه، اینجا نصف مشاها، اینجا چطوری تنصیف میکردن، در اینجا هم که هر دو زلیدن و هر دو اقامه بینه کردن و فرض نست که ما بینه داخل را مقدم میداریم، حکم عدم البینه را دارد، کما لو لم یکن بینتون، چرا؟ لما ذکرناه من استقلال ید مدعی نصف علیه، برای اون چیزی که ذکر کردیم او را، اون چیز چی بود؟ از این که استقلال دارد ید مدعی نصف بر اون نصف، یعنی اونی که ادعا میکنه نصفش مال منه به اندازه دعوای خودش متصرفه، این یکی که ادعا میکنه که همش مال منه زائد بر اون طرف نزاع این متصرفه، استقلال دارد ید هر یک از این دو نفر، ید مدعی نصف بر اون نصف، فاذا رجحت بینته، وقتی که ترجیح داده شود بینه این داخل که عبارت از اون مدعی نصفه که این داخل حساب میشد، وقتی که ترجیح بنابراین گول که روی این مبنا و بنابراین که ما بینه داخل را مقدم بداریم ترجیح داده شود بینه اون داخل بهی، یعنی به سبب این استقلال، اخذهو، همون نصفی را که در دست خودش است و متشبس است و متصرفه به مقتضای بینه همون نصف را اخذش میکند و ما اون نصف را مقدم میداریم، ولو اقام احدهما خاصتن بینتن حکم بها. اگر این دو نفر متشبث، یکی میگه همش مال منه، اون یکی میگه نصفش مال منه، هر کدوم یک اقامه بینه کردن، اون یکی باید برد کنار، چه مدعی کل چه مدعی نصف. اگر اقامه کند احدهما خاصتن بینه ای را حکم بها، حکم به اون بینه ذل بینه میشه. ولو کانت فی یدهی فی ید سالسن فی یدهی ولو کانت فی ید سالسن و صدق احدهما سار صاحب الید. اگر این دو نفری که یکیش میگه همش مال منه، اون یکی میگه نصفش مال منه، هیچ کدوم ذل ید نیستن، هیچ کدوم متشبث نیستن، داخل نیستن، شخص سالسی متصرف در این منزله. باز همین مسئله دیروزی فل جمله عود میکند که اون شخص سالس هر یک از این دو نفر را تصدیق کرد، او میشد زلیت، اون وقت احکام زلیت برش مرتبه که آیا بینه او مقدمه یا بینه خارج مقدمه یا فلان. ولو کانت فی ید سالسن، اگر اون عین مدعا بها در دست شخص سالس بیرون این مدعیین باشد و تصدیق بکند اون سالس یک از این دو نفر را، ساره اون اون یک از اینها ساره زمینش به عهد ما میگردد، اون عهد حمای مصدق صاحب الید، اون میشه صاحب الید. فیترتب علیه ما فصل، همون تفسیری که دادیم که بینه کدوم مقدمه یا معینه یا مشاع یا فلان، همون تفسیر اینجا میاد. وللآخر احلافه ما، و دیگری یعنی این که تصدیق عهد ما کرده، اون دیگری که مدعی تصدیق را نکرده، هر دو را میتونه قسم بدهد، هم مصدق را قسم بدهد که تو برای او تصدیق کردی، قسم بخور که مال من نی، و هم این کسی که صاحبش از تو طرف خصمشه قسم بخورد که مال این نیست. دو قسم، دو نفر را باید قسم بدهد. وللآخر احلافهما، یعنی برای دیگری که غیر مصدق است، یعنی مصدق نی، قسم بدهد، هم مصدق را هم مصدق له را. ولو اقاما بینتن، اگر اقامه کردن هر دوشون بینه را، یعنی این دو نفری که خارج از یدن و شخص سالسی در دست اوست که تصدیق عهد ما میکند، هر دوشون اقامه بینه میکنن بر مدعای او، وقت اونی که تصدیق شده است ذل یده، نظیر اونی که گفتیم ذل ید با غیر ذل ید اقامه بینه کند، تفصیل دارد، همین تفصیل در اینجا میاد. ولو اقامه بینتن فلل مستوعب عن نصف، یعنی اونی که دعوای استیعاب میکند حتما نصفش را باید به او داد. و تعارضت البینتان فی الاخر، وقت دو تا بینه نسبت به نصف آخر تعارض میکند، مطابق اون قبلی که اعدل و اکثر و قرعه و همه اینا میاد، ف تعارض میکنن بینتان در نصف دیگر، یعنی فی الاخر، یعنی فی النصف الاخر. فیوه کم للاعدل، اگر بینه احداهما اعدله، فل اکثر، اگر در عدالت مساویان اکثر و عدتان، اگر در هر دو تساوی دارن فل قرعه. و یوگزا من خرجه بیمینه، لمن خرجه بیمینه، اون وقت قرعه به نام هر کدوم در آمد قسمش هم میدن که اون یکی درست نمیگد، اون وقت حکم به اون میشود. و یوگزا لمن خرج، یعنی لمن خرج القرعه به اسمهی، قضاوت میشد بیمینه، یعنی مع یمینه. فین امتنع، اگه این آدمی که قرعه به نام اون در آمده میگه خب قرعه به نام من است، یا قسم نمیخورد، قسم نخورد، حلف الاخر، دیگری قسم میخورد و میدن به دیگری و این قرعه بی اثره. فین نکلا، اگه هر دو خودداری از قسم کردن، قسم بینهما، تقسیم میشود بین این دوتا. فلل مستوعب سلاست اربا، در اینجا اون کسی که مستوعب است سه ربعش را باید که بش بدن، بده این نصفش که محل تنازع نی، کلام در اون نصف دیگره، اون نصف تنصیف میکنن، سه چهارمش مال مدعی کله، یک چهارمش مال مدعی نصفه. فللمستوعب یعنی مدعی الاستیعاب سلاست اربع، وللآخر که مدعی نصفه الربع. وقیل یقسم علی ثلاثه، بعضی ها گفتن نه چهار قسمت نمیکنن، سه قسمت میکنن، یک سومش میدن به مدعی نصف، دو سومش میدن به مدعی کل. فلمدعی الکل اثنان ولمدعی النصف واحد. دلیل اینا چیه؟ میگن لان المنازعه وقعت فی اجزاء غیر معینه فیقسم. اینا مسئله ارث یادشون افتاده، یعنی در مسئله ارث آیون لابد انشاءالله ارث نخوندن، بعد میخونم که حتما در روایات سفارش شده است که ارث را حتما بخونید، و یعنی زمانون بر اینکه فرائض از بین مردم به هم میخواید و فلان، تعلم تعلم الفرائض در کتب عامه از پیغمبر نقل شده است که نصف العلم تعلم الفرائض، وقت یه معناش این است که تعلم الفرائض یعنی کتاب الارث آدم بخونه نصف العلم. الان کل لاله در ارث یکی از مسائلی که هست مسئله اول و تعصیبه. تعصیب الان بزنیم کنار، اول اون جایی را میگویند که اون مقداری که شارع مقدس مقرر کرده با اون کسانی که فرض برند تطابق نمیکنه. مثلا اگه یک کسی بمیرد، زنی اگه بمیرد فرزندم که نداشته باشد، شوهر فقط دارد و فرزند ندارد، شوهر نصف میبره. اگر دو تا خواهرم داشته باشد مطابق آخر سوره مبارکه نساء، دو تا خواهر دو ثلث میبره. حالا یک زنی مرده، شوهر دارد و دو تا خواهر، خب مال را ما 6 قسمت میکنیم، 6 تومن، نصفش 3 تومنه مال شوهره، دو ثلثش چقدره؟ 4 تومن. خب 4 و 3 7، 1 تومن کسری میاره. اصل فریضه 6 قسمته، نصفش ثلاثه است به زوج، دو ثلثش اربعه است به اختین فساعدن، ثلاثه و اربعه میشه سبعه، از سته یه دونه کم میاد. همچه مسئله در زمان دومی پیش آمد کرده بود، رفتن پیش دومی، گاهی میاد از ماها یه چیزی میپرسن، ما سرمون رو پایین میاندازیم دو که بعد سرمون رو برمیدونیم برمون کنیم، یعنی فکر کردم یادم افتاد، یه قدر سرش رو پایین انداخت و بعد گفت بلی اونی که از همه با عدالت تره و اعدله این است که این شیشتا رو هفتا فرض کنیم، هفت قسمتش کنیم، بگیم سه تاش مال شوهر، چهار تاش مال، لازم نیست بگیم شش قسمت، بگیم هفت قسمت، از همه با عدالت ترش اون دومی گفت اینه. و ابن عباس و زفر و امیرالمومنین و اینا در زمان او هیچ کدوم جرأت نمی‌کردن حرف بزنن، بعد از او دادشون بلند شد که اون خدایی که شماره ریگ‌های آلج را که بین اطراف مدینه کوههای است به نام آلج از ریگ تشکیل شده است، میگه اون خدایی که عدد ریگ‌های جبال آلج را میدوند، اون خدا نمیدونه 6 7 نمیشه، چطوری آخه 6 تا 6 را چطوری 7 فرض کنیم؟ این که محاله، در علم ریاضیات هم که خب معلومه 6 7 نمیشه. اون وقت به زفر گفتن چرا اون موقع داد نزدی؟ گفت ترسیدم، چکی اگه 7 میزد چکی میخورد دیگه، میزدندش که چیکار داری این کارها، من میگم 7 تا، تو هم بگو 7 تا دیگه. اون وقت روی این زمینه این اسمش اوله، اول مشتق است از آلت ناقت و زنبه ها، اذا رفعت ها دومش ها که شطور بالا میبره اون را میگن ناقه، یعنی اینم میگیم عدد را بالا بردیم، تشبیه شده از به اون معنای لغوی، یعنی عدد را بالا برد. حالا در اون جایی که اول لازم میاد، علمای شیعه یه تفصیلی دارن که انشاءالله در ارث بیان میشه، این ماننفی را تشبیه به مسئله اول کردن، گفتن همین طوری که در مسئله اول باید که جوری تقسیم بکنیم که یکی برسد و به اون یکی کمتر برسد و چیزه، و نمیشد همه را بالا ببریم و همه را مساوی، اون نقص بر هر دوه، اونی که دومی گفته 6 را 7 فرض میکنیم، نه شوهر به سهمیه واقعیش رسیده و نه اون خواهرها به سهمیه واقعیشون رسیده، بر هر دو نقص وارد شده. اونجا یه ضابطه ذکر میکنن که نقص بر عهد هماست، بر عهد طائفتینه. حالا این قیله میگوید نه، به منزله اول اونجاست، اگر چنانچه این دو نفر یکی میگه همش مال منه، یکیش میگه که نصفش مال منه، معامله چه مرافعه و منازعه در اجزاء اون عین مدعا به هاست، اعداد نیست که چهار قسمت کنیم اینا، در اجزایشه، هر جزی از اجزا را که دست بزنیم اینجوری کیه، اون وقت روی این زمینه باید سه قسمتش کنیم، یعنی اونی که میگه همش مال منه میگه دو نصفش مال منه، این دوتا، اون یکی که میگه نصفش مال منه یعنی یک نصفش مال منه، دو نصف و یک نصف میشه سه نصف، پس مال را باید سه قسمتش کنیم، دو ثلثش را بدیم به این مدعی دو نصفی، یک ثلثش را بدیم به مدعی یک نصفی. میفهمان که ولی مدعی نصف وقیل یقسم علی ثلاثه فلی مدعی الکل اثنا ولی مدعی نصف لان المنازعه وقعت فی اجزاء غیر معینه فیقسم على طریق العول، همون اولی که در باب ارث گفتن، الا حسب سهام ما، یعنی سهم مدعی کل دو نصفه، سهم مدعی نصف یه نصفه، دو نصفه یه نصف نصف میشه و یه ثلاثه، که ضرب دویان مع قصور مال المفلس، مثلا کسانی که داراییشون کمتر از بدهکاریشونه و حاکمی را ممنوع تصرف میکنند و بعدن هم مالشا میفروشند و طلب بدهکارها را میدن، اونجا میگن که
به نسبت طلب باید تقسیم بشه. مثلا یه کسی میگن تومانی 5 گرم میرسه، این آدم 10000 تومان بده کاره، 5000 تومان دارایی داره، این 5000 تومانشو تقسیم میکنم بین اون 10000 طلبکارها. هر کسی 100 تومان طلب داره 50 تومان بهش میدن، هر کسی 200 تومان طلب داره 100 تومان بهش میدن، یه کسی 1000 تومان طلب داره 500 تومان بهش میدن، به نسبت اون طلبی که دارد تومانی 5 گرم بهش میدن. اینجا هم میگن از این قبیله. میفهمان که مثل ضرب دویان، یعنی طلبکارها رو نه اینکه میزنندشون، کودکشون میزنند، یعنی ضربشون، یعنی داخل در اون طلبکارها حساب میکنن، که ضرب دویان با قصور مال مفلس و کل موضع حکمنا دی اول مطلب. پس بنابراین این قول دوم هم این است که باید که سه قسمت بشود، مثل مسئله اول تنصیب، مثل مسئله طلبکار. و صلی الله علی محمد و آله.